رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی رو استعذار دارید مطرح کردیم تحت عنوان این که آیا قبح کذب اقتضائیه یا به وجوه و اعتباراته؟ اگر اقتضا باشه طبیعتاً جوازش دلیل میخواد، اگر به وجوه و اعتبار باشه میشه بی‌طرف، هر کدامش دلیل میخواد و این دوستان ثمره کمی نیست. دیدم که بزرگانم با هم اختلاف دارن. من یه تذکری رو بدم و بحثی که امروز وعدش رو دادیم با شما برگزار کنیم. اونی که مطرح شد دیدید گفتیم بعضی معتقدند اقتضائیه و بعضی معتقدند بی‌طرفه. تو برگ و تو درس دیروز عرض کردیم هناک وجه ثالث، وجه ثالث این باشه که بگیم کذب مثلا بی‌طرف، حالا اینجوری بگید حرف آقای خویی، ولی همیشه یه عنوانی همراه کذبه که اون اقتضای قبح داره، نه اینکه مقارن او هستا، گاهی هست گاهی نیست. مثلا این که کذب در دراز مدت موجب سلب اعتماد میشه به طرف، یا مثلا اون که گفتیم هر مخاطبی حق داره که مخاطبش بهش دروغ نگه، و اینا که دیگه جدا ناپذیره. بگیم به این حساب قبح داره. ببینید این حرف ما که وجه ثالثه عملا همون وجه اول میشه که برام امام خمینی میفرمود. یعنی اینو باید جزء چی قرار بدیم؟ حالا یک کسی از ما سوال کنه اگر یه همچون حرف کسی بزنه، که حالا ما میزنیم دیگه، میخواد شما بگی اقتضاء یا بی‌طرف اون ذاتی که بنا شد نباشه، اون که هیچ، با این حرف با این وجه ثالث عملا کذب جزء اقتضاء میشه یا بی‌طرف میشه؟ خب توجهی که عملا میشه جزء اقتضاء. تکرار میکنم درسته به خاطر اون عنوان عارضیش هست، اما چون اون عنوان عارضی همیشه همراشه قهرن کس اقتضای قبح پیدا میکنه، ولو به خاطر اون عنوانه دیگه نمیتونی میگیم بی طرفه. من دوستان معتقدم اگر شما اینو اضافه کنید به حرف مرحوم امام خمینی، اون هر پایاش دیگه محکم میشه. چون یک کسی میگه نه کذب به ما هوه هوه بی‌طرفه، میگیم فرض این بی‌طرف، ولی چون همیشه با یه عنوان همراهه که او قبیح اقتضای قبح داره، این پس اقتضای قبح پیدا میکنه، طبیعتا عملا میشه همون حرف این که بگیم اقتضاست. از این جهت اون حرفی هم که تو منطق میزنن که درست پیش عرض کردم، میگن پدیده ها نسبت به عنوانش یا ذاتیه یا اقتضاییست یا بی‌طرف، سه قسم میکنن. این اقتضا رو باید یک کمی بازش کنیم، بگیم اگرم به خاطر یه عنوانیست که همیشه همراشه، اینم باید جزء اقتضا قرار داد. خب این یه تذکری داشته باشید که مطلب روشن بشه. و اما دوستان نمیدونم دیروز بحث رو دنبال کردید یا نه، ما اختلاف رو مطرح کردیم بین بزرگان و نهایتاً هم رأی کلاس هم ابراز شد. همین که الان اشاره کردیم، رأی کلاس بر اینه که کذب عقلن، بحث عقل بودا، کذب عقلن درش اقتضای قبح هست. تو رساله من نباید بنویسیم کذب اگر مفسد داره حرامه، باید بگیم کذب حرامه و در مواردی که استثنا میشه. این حرف دیروز بود. باز در درس دیروز عرض کردم مشهور علما هم خوشبختانه همینو میگن، یعنی ما اینجا مخالف مشهور نشدیم، موافق مشهور حرف زدیم و ادله شرعی هم همینه. شما آقا این کار نداره، اینا باید جز کاری شبتون باشه. شما یک کتاب حدیثی محترمی رو باز کنید که روایات کذب داره، این ورق بزنید، حتی قبل از حدیث آیه هم نگاه کنیم، قرآن هم عادت کنیم، مثل برجا نباشه که سری میریم سراغ وسائل، سراغ کتاب های حدیث. آیاتی که در قرآن آمده چه بسا حالا ممکنه نهایتا هم استفاده نکنیم، ولی خب چه بسا استفاده کنیم که از قرآن هم استفاده بشه که کذب اقتضاء حرمت داره، جوازش دلیل میخواد. امروز ببینید، امروز ما میخواییم یه چند تا روایت که اینا ممکنه دستمایه کسی باشه که بگه کز به ما هو حرام نیست. یعنی همون حرفی که آقای خویی در عقل میزد، ایشون چی میگفتن؟ میگفتن عقل میگه کز اگر مفسد داره قبیحه، نرشته باشه قبیح نیست. حرف ایشون این بود دیگه. آقا ممکنه کسی بگه، اتفاقا روایات هم همینو میگه. اینی که دوستان ما امروز اختصاص داریم یه جلسه کامل به بحث از روایاتی که احیانا ازش این مطلب استفاده میشه. اصل در این بحث هم مرحوم شیخ انصاریه، ولی کسی که اینو پرورشش داده و به اصطلاح بسش داده مرحوم امام خمینی است. به همین خاطر درس امروز ما اختصاص داره به المکاسب المحرمه ایشون. حالا عرض میکنیم و چون فکر میکنیم جوابی که ایشون بعد میده جواب درستیه، من دیگه خودم رو درگیر نکردم، وارد بحث نشدیم، نقل قول میکنیم. برگه رو دارید؟ بله. 1331 1332 بله. خب پس با برگه میریم، امروز باز رو برگه بریم جلو. قهرم میشه اواخر صفحه 1331. ببینید اولین روایت، روایت سیف ابن امیره، برای ما گاهی میخونن امیره، سیف ابن امیره به فتح اول، عن ابی جعفر علیه السلام قال. البته خب خود سیف مشکلی نداره، ولی قبلش مشکل قبلشه که روایت میشه مرسله، ولی اینجور موارد به خاطر تعدد و شهرتی که این روایات داره سند مشکلی نمیشه گرفت. ما مجموعش رو که نگاه کنیم مشکل سند نخواهد داشت، به همین خاطر هم من معطل سند اینا نشدم و الا جایی لازم بود میشدیم. از امام باقر علیه السلام که میگه که قاله قاطعا میخوره به امام باقر علیه السلام، آقا فرمودن که پدر ما به فرزندش، حالا مشخص نکردن کدام فرزند، شاید مثلا زید بوده، کان علی ابن الحسین یقول لولده یا لولده، به فرزندانش میفرمود یقول لولده اتقوا الکذب، الکذب اتقوا الکذب الصغیر من والکبیر فی کل جد و هزل، گناه کوچک و بزرگ، جد و شوخی، دروغ اگر شد پرهیز کنید. فان الرجل اذا کذب فالصغیر اجترع علی کبیر، میگن تخم مرغ دوز شطور دوز میشه، چیه اون ضرب المثل فارسی؟ بله
شطور مرغ دوز
اینجوری میشه دیگه. کسی که ابتدا از یه جای شروع انحراف، همیشه آقا همینه پناه بر خدا، اینا خیلی باید انسانو تکان بده، بلرزونه و بترسونه، بترسونه که همیشه انحراف. من گاهی برای مردم که قدیما، حالا گاهی توفیقی هست مشرف میشم تبلیغ، یه وقت میگم شیطان اگر آقا اول میماد یه برگه میداد دست آدم، بالاش هم نوشته بود به نام نامی شیطان، عکس شیطان هم زده بود بالاش، خب میومد میگفت این فرمو پر کن. خب چرا میخوای شیطانی بشی؟ انگیزت چیه؟ تا کجا با ما همکاری میکنی؟ بله، خب این آدم این فرمو پاره میکرد، از من اسم شیطانی که بالاش میدید پاره میکرد. اما نکتش ای که اینجور نیست، خیلی زری، خیلی لطی به نام نامی الله وارد میشه آدم، بعد آروم آروم زاویه. این این مطلب دیگه. امام میگن اگر کسی وارد فاز انحراف شد ولو یه میلیمتر، هی میره جلو. ببینید این حدیث به نظر شما ممکنه یک کسی مثلا آقای خویی استفاده کنه و بفرماید همینطور که عقلن کس قبحش بی‌طرف بود به اقتضای عقل، به اقتضای روایات هم همینه، از جمله این روایت. چون ببینید اگر حالا اون که استدلال میکنه کار به جوابش که بعدا میگیم نداریم، چون اگر واقعا کس کوچکش و بزرگش قبیحه، خب خیلی بهتر بود امام به جای این استدلال بگن فإن الرجل إذا كذب مرتکب قبیح شده، حالا چه صغیر چه کبیر. گویا امام میخوان بگن گناه صغیره مثلا قب نداره، چون شما رو میکشونه به جرأت بر کبیره قب پیدا میکنه. این عنوان هم که میدونید عنوان دائمی نیست دیگه، چون بعضی وقتا آدم یه دروغ کوچی میگه بعدم دیگه ول میشه میره، جرأت هم دیگه پیدا نمیکنه، یه لحظه یه غفلت میکنه بعدم تمام میشه. یعنی از این استدلال امام کسی استفاده کنه که دروغ به ما هوه هوه علل اطلاق قب نداره. قبه بعضی از دروغ ها به خاطر عنوان ثانویشه که همون جرأت بر گناهان بزرگ باشه. خب حالا اینو داشته باشید، این بیان برای کسی که میخواد بگی کذب به ما هوه هوه بی‌طرفه. ولی اگر بخواد همینجا جوابشو بدیم، حالا من ترتیب بلگه رو به هم بزنم، مهم نیست که دیگه این بحث نمونه، جواب این ممکنه دوستان این باشه که امام اصلا نظر به این که عنوان قب ذاتیشه یا اقتضائیشه یا بی‌طرفه نیست، اینا چیزاییست که بعدن علما درست کردن با دقتاشون. امام علیه السلام میدونید اصلا مقام بیان این مطالب نیستن، که ما چرا اگر امام در مقام بیان یه مطلبی نیست به حسابش بذاریم؟ بله، مگه نمیگن امام باید هرچی به حساب امام میذارن باید امام در اون جهت در مقام چی بیان باشن؟ یه لحظه بفرمایید. الو الو بله، ببینید امام میخوان یه روال طبیعی رو بیان کنن که آقا همون که گفتم تخم مرغ دوز شطور مرغ دوز میشه، چیه اون مرغ دوز میشه، امام میخوان اینو بگن آقا کسی که آروم آروم گناه صغیر کذب رو شروع میکنه، کارش به جای خطرناک میرسه. اما این که حالا این نمیدونم قبح کذب اقتضائیه، حتی تو همون گناه کوچکشم، گناه کوچکشم قبحش اقتضائیست یا واقعا بی‌طرفه، امام در مقام بیان این جهت نیستن. یعنی این حدیث کاملا میسازد با این که قبح کذب چی باشه؟ اقتضائی باشه. میسازه. البته بگید میسازدن بی‌طرف باشه، نمیخوام بگیم نمیسازه، ولی این حدیث شاهد نمیشه برای اینکه کذب بی‌طرفه. خب این یه مثلا. حدیث بعدی رو نگاه کنید. حالا اینجا مرحوم امام یه تشبیه هم داره، اگر بخواد برگر رو کامل کنید میفهمد این مثل اون روایات تسلیسه. روایات تسلیس بلدید که حرام بیین و رشد بیین، حلال بیین و شبهاتون بین ذلک. یه کسی بگه این حدیث اینو میخواد بگه، بگه لذا در اون روایات داریم که از شبهات هم پرهیز کنید که تا در محرمات نیفتید. من از شما سوال میکنم، شبهات جایی که مشتبه اقتضای قبح داره یا بی‌طرفه؟ مشتبهات بی‌طرفه یا اقتضای قبح داره؟ بی‌طرفه. به این خاطر که اگر انسان مرتکب شد اتفاقا به حرام هم نیفتاد، گفت دزد نگرفته پادشاه است، نیفتاد. اگر افتاد مشکل داره. یک کس بگه این مثل اون میشه، چطور اونجا حتی میگن نحیش هم ارشادیه؟ اینجور میگفتن دیگه تو اصول، میگفتن نحیش ارشادیه، ما واجب نیست برمون از مشتبه پرهیز کنیم. واجبه از مشتبه پرهیز کنیم؟ خیلی. البته اگر انسان پرهیز نکرد و بعد افتاد تو محرمات، این استعداد هست، اما اونجا ذاتیش نیست، اقتضایش هم نیست. یکی هست که این هم مثل اونه که دیگه جواب داریم، اصلا این ربطی نداره. امام میخواد یه روال طبیعی رو بیان کنن که توضیح دادم. روایت بعدی رو نگاه کنید، روایت جناب حماد و محمد عن صادق علیه السلام عن آبائه فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام، نهایتا میرسه به وجود مقدس نبی اکرم. حضرت فرمودن یا علی، من آرامم میخونم که شما تصور کنید که این ازش در میاد بی طرفی کذب یا در نمیاد. یا علی ثلاثون یحسنو فیهن الکذب، سه چیزه که دروغ درش خوبه، نه این که قبیح نیست بلکه حسنه، حسنه. المکیدت فی الحرب، در جنگ، در جنگ. شما این جنگای پیغمبر رو نگاه کنید، آخه اینو نگیم ممکنه مثلا یعنی خلافهای مثلا که امروزه میگن، نه، این یه کاری که به حسب ظاهر کذبه. مثلا فرض کنید آتش روشن کنن، تو جنگ فتح مکه بود دیگه، پیامبر فرمودن جاهای مختلف آتش روشن کنید تو فتح مکه که دشمن فکر کنه چقدر مسلمان اومده، در حالی که اطراف آتش کسی نبود، شبم تاریک. اینا فکر میکردن دیدن تا چش کار میکنه، تکه تکه آتش روشنه. بعدش گفتن خب اگر دور هر آتشی 10 نفر باشن ببینید چقدر مسلمان ها جمعیت هستن، در حالی که دور بعضی از آتش ها هیچ که نبود. امروزی ها این غربی ها، یه موقعی کتابی میخوندم، میگن این پیغمبره، اونا که قبول ندارن میگن اون رهبر مسلمانان پیامبر اسلام، و همین خاطر میگن پیامبر اسلام. خیلی ما رو این کلمه دوستان تاکید نکنیم، من معمولا حواسم باشه به کار نمیبرم، این تقریبا ریشه مسیحیت داره، پیغمبر اسلام. ما میگن پیغمبر خاتم نبود، پیغمبر خدا نبود، پیغمبر اسلام بود. ما خوب بگیم پیامبر عظیم الشان، پیامبر خاتم، تاکیدمون حواسمون باشه جاهایی پیامبر اسلام خیلی میگیم، ولی یعنی لفظ قشنگی نیست، یعنی پشتش مفهوم خوبی نخواهد. حالا اینا میگن پیغمبر اسلام دیگه، گفتن اصلا میگن یه کتابی هم من یه موقعی یادم هست خوندم دیدم، میگن اصلا یه نابغه جنگی بوده، یعنی تو مدیریت جنگش خیلی عجیب بوده پیامبر اسلام به قول خودشون، تاکتیک هایی که داشته، حرکاتی که داشته بعضا تا اون زمان سابقه نداشته. حالا این خب شاید دوستان بگیم این دروغ عملیه، این که آتش روشن کنن که نمود بدن سربازان زیادند در حالی که زیاد نیستند، ممکنه اینو مصداق کذب عملی بدونیم. حالا با اون تعریف هم که ما کردیم شاید صادق باشه، اما خب این خیلی هم خوبه، خیلی هم جالبه. المکیدت و فلحر و عدت و که زوجتک وعده به همسر. با این دوستان ما خیلی کار داریم تو زندگی که خب حالا کار ندارم، بعضی ها درگیرش هستن بعضی ها نیستن، اما تو بحث علمی منظورم بودا، نه بحث عملی درگیری داریم با این بحث. انشاءالله برسه دوز بحث شیرین ما خواهد بود. چی میخواد بگه؟ عدتو که از زوجت هایی چون مورد اشکالم واقع شده و اصلاح بین الناس. خب ببینید سه چیز است، یحسن و فی هن الکذب، اینو اینو این. خب چی میخواد بگه؟ اونی که استدلال به این حدیث میکنه برای بی‌طرفی کذب، حتما میخواد ببینید کذب یه نهادیه که گاهی میره به این بعد گاهی میره به اون بعد. اگر داریم یحسن و فیهن در این سه مورد، معناش اینه که مواردم میره به طرف قب، چیزی که میره به طرف کس میره به طرف قب، پس ذاتش بی‌طرفه. استدلال این باید باشه دیگه. خب علما جواب این استدلال سخت نیست. این روایت نمیگیم الزاماً با اقتضا ظهور در اقتضا داره، ولی مسلم ظهور در بی‌طرفی هم نداره. فرض کنید امام معتقد هستن، حتی امام که میگیم به عنوان مبین شریعت میگیم، در واقع شارع، اگر مبینان شریعت، اگر شارع کذب رو مقتضی قب بدونه، نمیتونه این جمله رو بگه؟ نمیتونه بگه این جمله رو؟ اصلا در اقتضا همیشه همینجوری صحبت میشه، یعنی معناش اینه که در این موارد جایزه. خب ممکنه در غیر این موارد بی‌طرف باشه یا در غیر این موارد مقتضی قب باشه. اینه که مرحوم امام خمینی بعد از اینکه این حدیث رو نقل میکنه چند خط بعد میگه این احادیث ازش در نمیاد بی‌طرفی. حالا دوستان من یه چیز بالاتر میخوام عرض کنم، یه چیز بالاتر میخوام عرض کنم، اون چیه؟ میخوام بگم اصلا این روایت ظهور در اقتضا داره، این روایت ظهور در اقتضا داره. گویا امام میخوام بگم این دروغی که همه جا بده سه مورد جایزه، در واقع میخوام بگم ذاتیش نیست قب. اینجوری این روایت میزنه که ذاتیش نیست، چون اگر ذاتی شد باز دیگه در این سه مورد دیگه اصلا دروغ نیست، در حالی که دروغ دروغه. این روایت دلالت میکنه که ذاتیش نیست، اما دلالت نمیکنه که اقتضاییش هم نیست، بلکه بالاتر اقتضا میکنه، دلالت میکنه که اقتضاییشه، چون این عبارت با اقتضا میسازه. این که من دیروز خدمت شما میگفتم روایات ما عموما ازش اقتضا در میاد، یکیش همین روایته. به نظر من این از اون روایات خوبه که بگه اقتضا. حدیث چی؟
مفهوم
نه مفهوم نیست. خوب شد اینو گفتید. اگر مفهوم اینه که بگیم در این سه مورد و غیر این سه مورد دیگه نه، که اگر مورد چهارمی بود بگیم بس با این حدیث تضاد داره، مثلا اگر بعد مورد چهارم هم بود، مثل اینکه بعضی روایت داره که وعده با اهل، چون وعده با اهل غیر از وعده با زوج است، اون وقت میشد مفهوم گیری. نه، ما نمیخوایم مفهوم میشد مفهوم گیری، ما بگیم این حدیث میخواد بگه چیز ظاهرش این عرفیش در این سه مورد. حالا بگید هر چی دیگه هم ببینیم اضافه میکنیم، ما نمیخوایم مفهوم گیری کنیم. مورد چهارم دیدیم اضافه میکنیم، مورد پنجم دیدیم اضافه میکنیم، اضافه مورد پنجم هم داره، اونجایی که نجات مؤمن باشه، چون تو روایات اومده بعضی جاها اونم اضافه میکنیم، مفهوم گیری نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگیم این جمله در فضایی باید بیاد، بله، راجع به نهادی باید بگن که اقتضای قوب داره، استثناء رو مال جایی میگن که اقتضای قوب داره، رقیب مفهوم گیری نداره. بله، من روایت رو بررسی نکردم دیگه، به خاطر تعددش عرض کردم اول بس ورود پیدا نمی کنه. و غریب و منها روایات، روایات این زمینه خیلی داریم که سند نیاز نداره، و الا حماد ابن عیساس که مشکلی نداره به نظر ما، بعدش هم مشترک، روایات متعدده. روایت دیگری داریم از جناب صدوق، ملاحظه میکنید از امام صادق علیه السلام، آقا میفرمایند یمین دو قسمه، اما الیمین التي یوجر علیها الرجل اذا حلف کاذبا و اتفاقا لم یلزمه الکفاره فهو ان یحلف الرجل فی اخلاص امرئ مسلم او خلاص ماله من متعد یتعدا علی من لص او غیره. قسم، ولو قسم به خدا ها، چون بعدش کفاره بس میشه، قسم به خدا دو رقمه، یه قسمی که پدر آدمو در میارن کفاره داره حرامه، اما یه قسمی که اصلا عجز میدن به طرف، میگن بارکلا که قسم دروغ خوردی. حالا این مراد اجر اخروی باشه، یا مثلا یعنی همون ثمره که میبره، بالاخره جان یه نفر نجات میده، مال خودشو نجات میده، شاید ظاهر اجر معنوی باشه، ثواب باشه. امام هم تو این سر قاعده دارن صحبت میکنن، میگن اونجایی که طرف قسم بخوره به دروغ، کفارم نمیخواد بده، اینه که قسم بخوره در خلاص شدن یک فرد مسلمان، حکومت یه نفر رو ناحق دستگیر کرده، حالا شما برو شهادت بده بله این حرف رو زده، این کار کرده، خب این دیگه اعدامش میکنن، ولی اگر بگه نه این کار نکرده، اصلا خودش مأمور تفتیشه، میتونه پرونده رو مثلا جور دیگه تنظیم کنه که یک مسلمانی بیگناه سر دار نره، اینجوری نه که حالا آدم کشته دزدی کرده که حکمش مثلا حالا کذا آقا، نه. خب اینجا بعدم فهمودن که یا حتی مال خودش رو از دزد و اینها چی کنه. حالا جالب اینه دوستان، این مال مطلقم هستا، او خلاص مالهی، بله، مگر بکنه او خلاص مال لهو، خلاص آن چی که مال براش هست، یعنی کل اموال، کل دارایی، خلاص مال لهو، ولی فکری میکنم احد اینجوری خونده باشه یا ذهن جنبی برسه، ظاهرش خلاص مالهی، مالم که میدونه مثلا مطلقه، اگر مثلا میگیم حالا خیلی مال اندک شامل نمیشه، بله، یه مال متنابهی باید باشه دیگه، اینا رو به قرینه چی؟ مال خودش. برگرده به امرئ مسلم بازم چیز نداره که من فرق نمی کنه اونش فرق نمی کنه. به هر حال ببینید این حدیث چون بحث کذبه، حالا بحث قسمش کار نداره، این بحث کذبش آیا شامل مانعنفی میشه یا نه؟ مثلا اولا امام میگن الیمینو علا وجهین، یمین دو قسمه، یه قسمش بده یه قسمش خوبه. این مثلا شاید آقایون ازش بی‌طرفی در بیاد، ولی همینم میتونه بفرمایید، همینم میتونه به نحوه اقتضا باشه، چون در اقتضا ما میتونیم بگیم. مگه صدق اقتضای حسن نداره؟ بگیم صدق دو رقمه، صدقی که خیلی خوبه، صدقی که بده، اصلا نباید انسان هر حرف راستی رو بزنه. پس این روایت هم چیز ازش در نمیاد، ولو از اون قبلی های کمی روشن بود. موثقه زراره رو نگاه کنید در باب حلف، کاذبن للاشار، اشار کسانی که مالیات میگیرن از طرف حکومت های جور، یک دهم بگیرها، فرمودن فحلف لهم، قسم بخور براشون، قسم بخور. میگن آقا چقدر اموال زکوی داشتی؟ میگه من امسال محصول نداشتم. البته نه که زکات به اونا نده، حالا این که منظور یک دهم مالیاته غیر از زکات. خب باید هم حتما حواستون باشه که حکومت های جور، حکومت های ظالم رو که مجوز این باشه. فهو احل یا احلا من التمر و الزبد، این قسم از خرما و تره شیرین تره. یعنی ناراحت نباش، وجدان مذهبی زخمی نشه، هر دوش اومده، حلال تر یا شیرین تر. احل، شما احلا دارین؟ نه، چون آخه نسخه بدن و فی نسختن احلا مکان احل، اینجوری دیگه. بله؟ زبد اما زبد و فیض هب و جفا، حالا عربا نشستن اینجا بینیم شما چی بینید؟ شما عربا چی تلفظ میکنید؟ زبده من. حالا اینو نگاه کنید، حتی عربایی که ما میشناسیم میدونید که اینا ساکن که ندارن، هرچه برسیدم دستشون حرکت نه همه هم زمه میدن. ما رفاقای دیم هنگی دارم کازم، ما میگم چه میگید کازم؟ خب بگید کازم، اون کازم زمه میدن. صدور، این اخباری عربی عراق رو وقتی میگم مقتدا صدر، صدور هم اولش زمه، هم دوم شو کسر رو زمه، سکون رو زمه میده، فتران زمه میکنه، شاید اینجور زبط، من خیلی مطمئن نیستم ولی شک کردم یه لحظه، من حواسم به اون زبدم، اونم همینه، یعنی کف رو آب که میگن، یعنی بخاطر رو آب، کرم رو آب رو دیگه میزنن میاد رو آب. حالا چی داره شما ضبط چی داره؟ بسیار بله؟ نه این شیرینیش یعنی خرما و کره، خب خوشمزه است با هم، با هم دیگه از غذاهای خوشمزه عربا صفت ما هم بدمون نمیاد، دوست داریم. خب معطل این چیزا نشیم، حال ببینید اگر چیز اومد به ما بگید تلفظشو. خب ببینید آقایون، اینا بود، من تمام کنم این چند لحظه دیگه، اینا بود ادله ما. حالا شما یکی دو تا دیگه حدیث هم پیدا کنید، هیچ که سند نمیده که این تتبع کامل باشه، ولی از اینها بی‌طرفی کذب در نمیاد. بعضی ما که گفتیم بعضیاش اقتضایی بودن در میاد. بعد شما بذارید اینا کنار روایات زیادی که ازش در میاد کذب، فی نفسه بده، فی نفسه بده. ما که دیروز عقلم همینو گفتیم، گفتیم عقلم همینو اقتضا میکنه، ولو به خاطر یه عنوانی که همیشه باش هست. از این جهت دوستان باید تعجب کرد از برخی از فقیهان منضبط و کسانی که فقهشون خیلی فقه مطبوعیه، من میپسندم به حسب ضوابط، که گاهی ازشون از بعضی ها نقل شده که کذب اگر ترتبت علیه المفسده حرامه، وگرنه لم تترتب علیه المفسده میشه بیطرف، بیطرف که شد دیگه حرام نیست. این فتوا به غایت از نظر فنی مخدوشه. تا فردا انشاءالله بحث ادامه بحث. الحمدلله تعطیل سوال میکنن برای تعطیلی فردا، چون سوم شعبان یه چند سالی تعطیل بود، چون اجماع نیست بر تعطیلی، انشاءالله فردا رو داریم، بحثمون هست چه فقه چه اصول انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.